خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی ویژه همراه باشید.
گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی ویژه رو میشنوید. لازم میتونم در ابتدای برنامه سال روز رحلت بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رو تسلیت عرض کنم. این برنامه اختصاص داره به تحلیلی بر ویژگی‌های ممتاز دینی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای به مناسبت سال روز برگزیده شدن ایشون به مقام رهبری. همراه ما باشید با برنامه گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو.
چهاردهم خرداد 1368 همان اندازه که به جهت رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی و فقیه نستوه تاریخ تشیع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه غمناک است، به جهت انتخاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظ الله العالی در قاموس رهبری شجاع، مدبر، مدیر و فرهنگ دوست و دارای اندیشه راهبردی نیز بسیار دلگرم کننده و فرح بخش است. مقام معظم رهبری در 32 سال زعامت امت اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی ایران نشان دادند نه تنها انتخاب خبرگان رهبری بسیار شایسته و بجا بوده است، بلکه تنها گزینه موجود و متقارن با خط امام را انتخاب کردند که در 3 دهه گذشته نگذاشته است انقلاب اسلامی از مسیر خود منحرف گردد. ایشان در مقابل هجوم همه جانبه دشمنان خارجی و جریانات غربگرا و نفوذ داخلی تا کنون چون کوهی استوار ایستاده و در بحرانها همچون سپری مقاوم از انقلاب اسلامی و ملت ایران دفاع نموده است. زیرکی، دراگت، ساده زیستی، ضدیت با اشرافیگری، زندگی زاهدانه، پیشرو در درک معادلات بین المللی، شجاعت و کیاست از جمله ویژگی های ایشان بوده و هست و دوست و دشمن نیز به این خصیصه های ایشان معترفند. اگرچه روند انتخاب ایشان به عنوان جانشین صالح خمینی کبیر خود روندی زیبا و شنیدنی دارد، اما آنچه محصول آن روزهای سرنوشت ساز است، امروز سکینه ملت ایران و موجب اقتدار امت اسلام در مقابل با استکبار، صهیونیسم و ارتجاع وابسته به اجانب است.
خب برنامه گفتگوی ویژه رو میشنوید از رادیو گفتگو. در این برنامه در خدمت جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب حجت الاسلام والمسلمین داوود مهدوی زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم که من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم دارم. جناب آقای مهدوی زادگان،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استنی، بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان که این برنامه رو مستمع هستن عرض سلام و ادب دارم.
بله. جناب آقای زوئل،
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت جناب عالی و جناب مهدوی زادگان و همه شنونده های فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو عرض سلام دارم و این ایام رو تسلیت میگم و امیدواریم که این بحث ما بتونه برای دوستان مفید باشه ان شاء الله.
بله متشکرم. جناب آقای مهدوی زادگان، اگر موافق باشید بحث رو از جناب عالی شروع کنیم و اونم اینه که پروسه در واقع جانشینی ولایت فقیه در قانون اساسی به چه صورت هست و یه مقدارم در خصوص نحوه انتخاب خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قبل از هر چیز بنده سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و همچنین سالگرد ولایت مقام معظم رهبری رو هم خدمت ملت عزیز تبریک عرض میکنم. من به نظرم میرسه که خوبه که ما قبل از هر بحثی این مقداری به مسئله جانشینی به لحاظ نظری به این موضوع بپردازیم تا بعد در نهایت به جنبه های مصداقی این بحث که در واقع ولایت حضرت آیت الله خامنه ای هست وارد این بحث بشیم. اما درباره جانشینی ببینید، تصور این استش که گویی این مسئله جانشینی یه مسئله است که معمولا در بین سلاطین و اینها مطرح هستش، یعنی گویی دغدغه دنیوی سلاطینی که حتما یه جانشینی برای خودشون ولیعهدی رو برای خودشون مشخص کنن که به نوعی حکومت استمرار داشته باشه،
در حالی که صرفاً یعنی حکمرانی.
بله، صرف حکمرانی به خاطر اون هستش، در حالی که ما وقتی که نگاه به بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره پیامبر عظیم‌الشأن و انبیا توجهی به این میکنیم، میبینیم که مسئله جانشینی برای انبیا هم یکی از مهمترین مسائل هستش و در واقع به نوعی میشه گفتش که اون تو ساحت قدسی هم این مسئله وجود داره. ما اگه دقت کرده باشیم در خود قرآن کریم مثلا اونجا ما داریم که در مورد بیشتر در مورد کس انبیایی که نوعی حکومت تشکیل دادن این مسئله رو ما تو سیره اونها بیشتر میبینیم. برای نمونه میتونیم در واقع به داستان حضرت موسی اشاره بکنیم که در اونجا وقتی که مأمور میشه که بره به با فرعون صحبت بکنه و او رو هدایت الهی دعوت و تشویق بکنه، اونجا حضرت موسی از خداوند میخواد که یک همراهی با خودش داشته باشه، یه وزیری با خودش داشته باشه که بتونه به او در واقع کمک بکنه. بعد میبینیم که وقتی هم که حکومت رو تشکیل میدن در واقع حضرت موسی علیه السلام، بعد از اون فرمان الهی که میاد که دستور بهش داده میشه که برای یک 30 روز باید از شهر خودت جدا بشی، بیای در یه مکانی اونجا به عبادت بپردازی که حالا بعد اون 30 روز هم به 10 روز دیگه هم بهش اضافه شد، تکمیل شد. در اونجا باز میبینیم که حتی برای این عبادتی هم که موسی میخواد خارج بشه از شهر، اونجا به برادر خودش میگه که جانشین من باش، یعنی حتی برای این ایام عبادتی هم که میخواد خارج بشه یه جانشینی رو تعیین میکنه. خب ما همین سیره را ما میبینیم تو زمان پیامبر هم دست خود پیامبر عظیم‌الشأن صلی الله علیه و سلم هم وجود داره، یعنی از اون همون لحظه‌ای که امر میشه که دیگه دعوتشون رو بعد از 3 سال که مخفیانه دعوت میکردن آشکار کنن و بنظر عشیرت کل اقربین امر بهش میشه، در همون مجلس در همونجا پیامبر میفرماید که اگه کسی دعوت من رو ایمان بیاره به پذیره اون جانشین من هستش، یعنی به نوعی داره مسئله جانشینی خودشون رو مطرح میکنن. و در طول این تاریخ 23 سال بعثت و خصوصا در وقتی که حکومت رو در مدینه پیامبر عظیم‌الشأن در واقع بپا کردن، این مسئله جانشینی رو همواره با مصداق پیامبر ذکر میکردن که اون همون مصداقش هم همین امیرالمومنین علی علیه السلام هست. حتی تا مثلا دیگه به صورت برجستش ما میبینیم توی همین واقعه قدیر خم هست، یعنی اون سال دهم که دیگه سال حجت الوداع معروف میشه که پیامبر برای حج میره، ما میبینیم که اصلا گویی برای همین این ابلاغ این جانشینی داره در واقع این حرکت اتفاق افتاده داره انجام میشه. لذا میبینیم این پیامبر توی مراسم حج در عرفات این جمله‌ای که من کنت مولا فهذا علی مولا رو اونجا هم در اونجا مطرح میکنه و هم در وقتی که بر میگرده در مسیر بازگشته به مدینه باز اونجا در قدیر خم در اونجا باز این جمله رو مطرح میکنه، مسئله جانشینی رو میاد بهش میپردازه. خب بنابراین میخوام اینطوری عرض بکنم که جانشینی یک امر مهمی هستش. چرا مهم است؟ به خاطر اینکه در واقع ما داریم یک میراثی رو به جای میذاریم، رسول خدا داره میراثی رو به جای میذاره که این میراث نیاز به نگهدارنده داره، نیاز به کسی داره که هم آگاه به حکرانی باشه، آگاه به مسائل حکومتی باشه، آگاه به دین باشه و هم عادل باشه. یعنی این دو صفت اصلی رو در حکرانی اینا رو داشته باشه و لذا هستش که پیامبر این اهتمام رو به مسئله جانشینی رو داشته. خب شما حالا وقتی که میایم این بحث رو ما میایم در مورد حضرت امام رحمت الله علیه میخواییم بررسی کنیم، بخواییم این رو ملاحظه کنیم، میبینیم که خب امام خمینی رحمت الله علیه بانی و پایه‌گذار یک حکومت دینی در دنیای معاصر شدن. یعنی برای شاید میشه با برای اولین بار یک حکومت دینی حکومت دینی امامیه در واقع تأسیس میشه. خب به صورت طبیعی خب امام رحمت الله علیه یک فقیه هست، یک کسی هستش که نگاه به سنت نبوی میکنه، نگاه به سنت علوی میکنه و سیره حکرانیش رو از اونجا میگیره، از سیره نبوی و علوی در واقع اتخاذ میکنه. خب امام رحمت الله علیه سیره پیامبر رو وقتی که نگاه میکنه میبینن که مسئله جانشینی برای پیامبر خیلی مهم هست. علاوه بر اون خب میبینن که ما الان یک حکومتی رو پایه گذاری کردیم که این حکومت در واقع بعد از من باید به عنوان یک امانت به یه شخصی واگذار بشه که اون شخص عادل باشه، حکیم باشه، آگاه مسئله حکومتی باشه. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که حضرت امام به نظر میرسه که از همون ابتدایی که حکومت رو تشکیل دادن دغدغه جانشینی رو داشتن، همواره تو این ذهن بودن که این فکر بودن که چه کسی میتواند این حکومت رو بعد از ایشان اداره کنه، ادامه بده و آنچنان که با شکوه خودشون برگزار کردن او هم اون شخص جانشین هم بخواد این رو مطرح بکنه.
ممنون. حاجا اجازه بفرمید که شما ابعاد نظری جانشینی بالاخره حضرت امام رو فرمودید، ما خدمت جناب آقای ذوالعلم باشیم که فرایند قانونی و نحوه انتخاب مقام معظم رهبری رو به صورت خلاصه اگر بفرمایید.
بله، همونطور که مطرح کردن به هر حال برای انقلابیون و برای مجموعه ملت ما این بسیار مهم بود که بعد از امام چه اتفاق میفته. و من دقیقا یادم هست که در 3-4 سال آخر عمر حضرت امام این سوال بین همه جامعه مطرح بود که بعد از امام چه خواهد شد.
بله،
هم دوستان انقلاب و کشور ما در واقع این دغدغه رو داشتن، هم دشمنان از این جهت که امیدوار بودن که بعد از امام اساسا دیگه انقلاب اسلامی آرمانهاش شعارهاش کلن دیگه متوقف بشه،
به فراموشی سپرده بشه
و اساسا یک وضع جدیدی ایجاد بشه. به همین جهت سعی میکردن که الغا کنن که ایران بعد از امام خمینی چه خواهد بود.
بله،
اونچه که ما اتفاق افتاد و دیدیم واقعا به عنوان یک لطف الهی این بود که در کمتر از 24 ساعت بعد از اعلام رحلت امام، مجلس خبرگان رهبری که در اون زمان خب بعضی از مراجع فعلی هم عضو خبرگان رهبری بودن، اینها در یک نشستی که از صبح تا مغرب بیشتر طول نکشید توانستن خیلی به خوبی جانشین امام رو مشخص کنن و رهبری انقلاب و رهبری نظام رو تعیین کنن. یادم هست من وقتی که تلویزیون ساعت 8 شب، در واقع شب 15 خرداد، همون شام 14 خرداد،
بله،
اعلام کرد که خبرگان رهبری با رأی قاطع به رهبری آیت الله سید علی خامنه ای رأی دادن، یک آرامشی واقعا در جای ما ایجاد شد و هم مدیران کشور،
بله،
توده مردم، اقشار مختلف، در اون وضعیتی که در اون زمان ما داشتیم واقعا یک آرامشی پیدا کردن و این نشون داد که وقتی حضرت امام در وصیت‌نامه‌شون مطرح میکنن که من با دلی آرام و قلبی مطمئن اون تعابیر رو به کار میبرن، نگاه الهی امام چقدر نگاه عمیقی بود. امام در یه زمانی که بیمارشون شدت گرفته بود و همین رادیوهای بیگانه و رسانه‌های خارجی در اون زمان، که البته اون زمان به اندازه این زمان هنوز توسعه پیدا نکرده بود، اینا مطرح میکردن که امام خمینی دیگه بالاخره داره از دنیا میره و چه و چه، امام یه موقع مطرح کردن که مطمئن باشی که اگر که من از دنیا برم این پرچم به دست کسی قوی‌تر قرار خواهد گرفت. و یه زمانی هم فرمودن که شماها به اون خارجی‌ها گفتن شما امید نداشته باشین به اینکه خمینی بمیرد، اگر می‌خواید انقلاب و این جریان مقابله با کفر و ظلم برچیده بشه دعا کنید که خدا بمیرد. یه همچین طنزی امام گفتن خیلی عجیب بود که این اطمینان امام به بعد از خودشون.
آقا چه ویژگی های ممتازی باعث شد که حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری برگزیده بشه؟
من دو سه نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. نکته اول این هست که آیت الله خامنه ای از چهره های اصیل مبارز و انقلابی قبل از انقلاب بودند.
بله.
خب میدونی هر انقلابی که پیروز میشه معمولا یه دهی میام میگن خب ما هم انقلابی هستیم، ما هم بالاخره حاجی انا شریک. آره.
بله.
ولی آیت الله خامنه ای از همون دهه 30 در مبارزات بسیار نفسگیری که واقعا داشتن، ایشون پیشاپیش بودند، بارها بازداشت شده بودند، شکنجه شده بودند و از چهره های شناخته شده ی انقلابی بودن.
بله.
یعنی با اینکه سن ایشون نسبت به سن کسانی مثل مرحوم آیت الله مطهری یا مرحوم شهید بهشتی کمتر بود، ولی اسم ایشون رو در کنار اونها به کار می‌بردیم و غالبا آیت الله خامنه ای در کنار چهره های مثل آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری مطرح بودن.
بله.
هم از جهت عمق فکری و اندیشه ایشون یک اندیشمند انقلابی بودن. خب ما داشتیم انقلابیونی که انقلابی بودن، مبارز بودن، زندان میرفتن، ولی از جهت اون عمق اندیشه ای، اندیشه قرآنی، اندیشه دینی، اندیشه فقهی در جایگاه خیلی قابل طرحی قرار نداشتن. ولی از آیت الله خامنه ای از همون قبل از انقلاب در خلال مبارزات خودشون درس فقه تدریس میکردن، درس قرآن نهج البلاغه و تفسیر قرآن در حوزه علمی مشهد، بنابراین یک چهره شناخته شده بودن. ضمن اینکه ایشون به یک خاندان روحانی شناخته شده تعلق داشتن.
بله.
یعنی پدر ایشون مرحوم آیت الله اسد جواد خامنه ای، ایشون از در واقع افراد استخون خرد کرده روحانی و فضلای قوم شناخته می شدن که برای مراجع اون زمان کاملا شناخته شده بودن. بیت ایشون محل رفت آمد علمای بلاد بود. یعنی در خاطرات مختلفی که ما ببینیم، مثلا مرحوم آقای خسروشاهی، ایشون در خاطراتش میگه ما هر وقت که مشهد می رفتیم با پدرمون به بیت آیت الله اسد جواد خامنه ای می رفتیم و آقای استلیاغار هم اونجا می دیدیم. یعنی ایشون
درسته
این جنبه خانوادگی هم در ایشون بود. ضمن اینکه ایشون در بحث مبارزات یک چهره روشنفکر دینی مبارز شناخته می شدن در کنار بعضی از کسانی که به هر حال خیلی به بحث‌های روز و بحث‌های اجتماعی توجه نداشتن، آیت الله خامنه‌ای بسیار به بحث‌های اجتماعی توجه داشتن. من برای اینکه شنوندگان عزیزمون یه قدری در واقع بیشتر به این مطلب خودشون بیاندیشن،
خوبه
دروس تفسیر آیت الله خامنه‌ای برای دانشجویان در اون زمان که چاپ شده به عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، بحث های بسیار مورد نیاز رو مطرح میکرد و ناظر به مکتب رقیب در اون زمان. میدونید در اون زمان هم مارکسیست ها خیلی تبلیغات داشتن.
بله.
هم گرایش هایی مثل جبهه ملی و از این قبیل مطرح بودن که بحث های مطرح میکردن و بعضی از اندیشمندان مسلمان هم یه نگاهی داشتن که نگاهی درست بود ولی از اون عمق کافی برخوردار نبود. مرحوم استاد مطهری که در واقع یکی از مطرح کنندگان پیشتازان فکری انقلاب بودن، به آیت الله خامنه ای بسیار اعتقاد داشتن و ایشون رو بسیار تایید میکردن و در
قبل از رحلت امام هم در این دوره 10 ساله انقلاب خب ایشون حضور بسیار برجسته‌ای داشتن، از اعضای شورای انقلاب بودن
بله.
و بعد 2 دوره تجربه مدیریتی میدانی داشتن، ایشون و رئیس جمهور بودن
بله.
که اینا خود بسیار نکته مهمی بود، یعنی از نظر تجربه مدیریتی برای اعضای خبرگان رهبری این عامل بسیار مهمی بود.
متشکرم.
اگر بخوام یه عرض کنم
بگیریم از پخش بعد
بله یه جمله اینجا عرض کنم که ایشون در واقع جامعه اون توانمندی‌های علمی و فکری، توانمندی‌های انقلابی و توانمندی‌های مدیریتی بودند و به همین جهت هم خبرگان رهبری ایشون رو با قاطعیت انتخاب کرد.
بله بسیار متشکرم از جناب حجت‌الاسلام و مسلمین آقای علی زوئل.
هر کسی جلوی افرادی میگفت اسم ایشون جزش بود، قدر مشترک بوده و هم ایشون رو به رأی میذاره، به رأی گذاشتن فرقه بالایی رأی دادن. حالا
فرد دیگری دیگه پس مطرح نشد
که چیز هیچ کس ایشان رأی آورد سارن 4/5 حاضر من که
آیانی که با آقای خامنه ای تا رفراندوم البته این موقت دامی تا اون موقع موافق هستن قیام بفرم بله بیست بشماریم این عدد باید روشن با خود رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3
من بهش گفتم که خب رفان نظرشون شد آقای خامنه ایشان گفت که قلب امام رو شاد کرد. داشتن از گروه تشریفات سان دیدن ایشون خیلی موقر حرکت میکنه، گفتم که نگاه آقای همچون اسم مرداد آقای خامنه ای چقدر رزین حرکت میکنه، گفت امام گفت هرچی فکر میکنم آشتری آقا برای رهبری خوبه.
خب برنامه گفتگوی ویژه رو میشنوید از رادیو گفتگو، در خدمت جناب آقای زوعلم هستیم و همینطور جناب آقای مهدوی زادگان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی ویژه رو میشنوید از رادیو گفتگو، شماره پیامکی 30010-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های صدا به ویژه رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. همینطور با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید تمام برنامه‌های رادیو به ویژه رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید. جناب آقای مهدوی زادگان، آقای زوعلم اشاره کردن به ویژگی‌های شخصیتی مقام معظم رهبری، جناب اگه بخواید به عنوان فرمایش تکمیلی در خصوص به حال جنبه‌های شاخص مدیریتی،
همونطور که عرض کردم امام خمینی رحمت الله علیه به طور جد دغدغه جانشینی خودشون رو داشتن، یعنی اینکه این حکومت قراره که به دست چه کسی ما باید واگذار بکنیم. خب مبنای ایشون خب روشن بود که این باید دقیقاً اینو ما بسپریم به کسی که هم عالم به حکمرانی باشه هم خودش عادل باشه. اما همونطور که آقای زوئلم هم اشاره کردن فرمودن که دشمن هم این براش مسئله جانشینی هم مهم بوده. خب اینجا من میخوام اینطوری عرض کنم که تو این مهم بودن مسئله جانشینی برای دشمن 2 دیدگاه بوده، یعنی تو اون زمان 2 رویکرد بوده. یه رویکرد این بوده که در واقع میگفتن که خب باید بگذاریم که امام رحمت الله از دنیا بره، اون موقع ما به در واقع جانشینی رو تصاحب بکنیم. اما خب یه عده‌ای هم بودن که معتقد بودن که نه، نمیشه منتظر موند و امام از دنیا بره، بلکه باید ما در واقع جلوت پیشتر وارد عمل بشیم، پیشتر در واقع یه جانشینی که ما خودمون میخوایم که اون رو ما در واقع معین بکنیم
با دید حضرت امام.
نه با دید خودشون، با دید خودشون، یعنی دیدی که در واقع میخواد که از انقلاب عبور بکنه، انقلاب عادی بشه، اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در واقع کنار زده بشه، اون حقیقت حکومت دینی که یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه هست اون کنار زده بشه و یه در واقع یه حکومت سکولار جانشینش بشه، یه حکومت دنیوی جانشینش. با این دید اینها، این تیپ دسته دوم وارد مسئله شدن که ما باید
دغدغه اسلامیت
نداشتن و منتها میگفتن که نه، نباید منتظر بمونیم، باید خودمون وارد عمل بشیم. و حتی یه نگرانی هم خب به هر حال اینها داشتن که میدونستن که امام رحمت الله علیه توجه به این مسئله داره، مسئله جانشینی رو امام داره روش فکر میکنه، لذا برای این که در واقع یه اقدام پیش دستانه بکنن و امام رو در یک موقعیت انجام شده قرار بدن، یک چنین اقدامی رو خب دسیسه‌ای رو انجام دادن. خب تا اندازه هم به هر حال موفق هم شدن، در سال 64 اونها تونستن با یه سیطره‌ای که حالا به هر حال توی برخی از خبرگان داشتن، اینا تونستن در واقع آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام رهبری در واقع تعیین کنن. ولی خب ما همونطوری خود حضرت امام صریحاً در نامه عزل آقای منتظری اونجا اشاره کردن که من از اول معتقد نبودم که شما صلاحیت مدیریت رو داشته باشید، شما صلاحیت ولایت رو داشته باشید، منتها به خاطر احترامی که به رأی و تصمیم خبرگان داشت سکوت کردن. لذا امام رحمت الله علیه این سکوت رو انجام میدن، یعنی تحمل میکنن این انتخابی که شده. اما به هر حال هر چقدر زمان که میگذره، خصوصا رفتارهای ساختار شکنانهی که خارج از امر حکومت دینی، خارج از ولایت ولی فقیه آقای منتظری از خودشون نشون میدادن
و بیت ایشون
دقیقا حضرت امام دیگه به این نتیجه رسیده بود که در واقع دیگه جای دیگه این رو درواسی و بخواییم که مثلا تعارف بکنیم الان دیگه نیستش و باید این مسئله قائم مقامی رو ما هر چه سریع‌تر کنار بزنیم و تا راه رو برای جانشینی یک شخص شایسته ما فراهم بکنیم. لذا میبینیم که خود امام رحمت الله علیه این اقدام رو کردن، آقای منتظری رو عزلشون کردن، از قائم مقامی عزل کردن و در این حال هم در مقاطع مختلف خصوصا در همون سالهای آخر عمرشون به مسئله جانشینی مقام معظم رهبری اشاره داشتن، کما اینکه چندین نفر از بزرگان که به هر حال در عدالتشون شک و تردیدی نیست در اون زمان، اینها شهادت دادن که امام رحمت الله علیه بهترین گزینه رو همین برای جانشینی برای ولایت فقیه همین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
اشارات
مصریه. بله اینو تصریح کردن بر این قضیه.
حالا حاج اون راجعه ابعاد مدیریت مگه بفهمید؟
بله، اما ببینید من به نظرم میرسه که در بحث این مسئله صلاحیت جانشینی مقام معظم رهبری، یه نکته ای که هستش اینه که باید ببینیم که اون شخصی که میخواد جانشین بشه اساسا نگاه حکرانی تو ذهنیتش هست یا نیستش. به چه معنا؟ به این معنا که ما
حکمرانی کلاسیک میفهمیم،
نه این که اساسا این استعداد، این تفکر نسبت تفکر مدیریتی داشتن، این رو میخوام عرض کنم. ببینید خیلی ها هستن که اندیشه سیاسی رو دارن، خیلی هستن مفصل بحث از سیاست میکنن، مسائل اجتماعی رو میدونن، مسائل سیاسی رو میدونن، حتی روابط قدرت رو میتونن تحلیل بکنن.
بله.
اما وقتی که اینها رو شما در یک مقام مدیریتی قرار میدید، در مقام مثلا فرض ریاست قرار میدید، میبینید که این شخص علارغم این که این دانش‌های سیاسی رو داره ولی قادر نیست در واقع حکومت کنه.
سوادشو داره ولی اجرا
نه اینو نمیتونه. این به نظر من دلیل عمدش این استش که این چنین اشخاصی اساساً از اول خودش